بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على هذا المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الشاهد الثاني في الصور المفارقة والمسل الأفلاطونية وفيه إشراقات الإشراق الأول في غرز أفلاطون وأصحابه من هذا القول وقد ورد عن أفلاطون الإلهي أنه قال موافقا لشيخه سقراط أن للموجودات الطبيعية صورا مجردة في عالم الإله وربما يسميها المسل الإلهية وأنها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية وأن الذي يدثر ويفسد إنما هي الموجودات التي هي كائنة. در مشهد دوم فرمودن شواهدی است و در هر شاهدی اشراقاتی. شاهد اول مربوط به حق تبارک و تعالی و صفات حق بود. شاهد ثانی درباره مسل افلاطونی است. چون اهمیت مطلب زیاد بود بحث مسل را یک بحث مستقل تحت عنوان شاهد ثانی قرار دادن و الا بعض از مطالب مربوط به مسل در شاهد قبل و برخی در شواهد بعد و حتی برخی به صورت اشاره در مشهد اول بیان شد. علی حال ابتداعا مطلبی که مربوط به در حقیقت افلاطون هست که ایشان باز از استادشان نقل کرده اند اون رو بیان میکند. عباراتی از شیخ الرئیس در شرح این بیان و فرمایش ایشان آوردن بعد مطالبی و نکاتی را که خود مرحوم صدر متعلقین در اینجا بیان میکنن تحت عنوان اشکال و جواب. و اما اون مطلبی که ایشان بیان کردن که ما شواهدی هم از نظر آیات داریم و هم از نظر روایات نه تحت عنوان مسل بلکه در اصطلاح عرفان به عنوان عین ثابت بیان شده است. حالا باید دید که اون چرا که ایشان به عنوان مثال بیان کرده است نسبت به موجودات همون عین ثابت اشیاء است یا یک چیز دیگری غیر از اون چرا که عرفا قائلن میخواد بیان بکند. این رو باید ما در مباحث آتیه روشن کنیم. ابتداعا میفرمایند عبارتی رو که جناب افلاطون الهی موافقا لشیخی سقراط بیان فرموده است این است که ان للموجودات طبیعیه صورا مجرده فی عالم الاله. مراد از این صورت نه شکل باشد که عرضی است از اعراض، لذا اگه تعبیر میکنم به این که صورتی مجرد دارد یعنی یک وجودی دارد مجرد، چون شیئیت شیء به صورت است لذا تعبیر کردن به صورت. یعنی همون گونه که اشیاء در عالم طبیعت دارای صورت طبیعی هستند در عالم مجردات هم وجودی متناسب با اونجا دارند که در اونجا دیگه منسلخ از ماده و جدای از ماده هست. بعد لازمه این دو وجود این است که اگر صورت طبیعی باشد زائل می شود، مقتضای وجود طبیعی از بین رفتن است و فساد است، لذا تعبیر میکنن از این عالم طبیعت به عالم کون و فساد، یعنی وجود و از بین رفتن و فاسد شدن. ولی در اونجا چون مفارق از ماده ان و جهت البته در این که در عالم طبیعت و صور طبیعی دارای فسادن، کون و فساد هر دو برای اونها خواهد بود، این است که اینها متلبس به ماده ان. پس قهرن موجودی هم که از تلبس به ماده رهایی پیدا کرده است و مفارق از ماده است قهرن در او کون و فسادی نخواهد بود، لذا اونها باقی هن اون صورت مجرده. اما این زائل و فاسد چرا؟ چون مقتضای این مرتبه از وجود این چینی است و این به لحاظ ضعف وجودی این موجودات عالم طبیعت است، لذا هر مرتبه باید حکم خودش را لحاظ کنید. این چنین نیست که احکام عالم طبیعت رو شما در العیاذ بالله علم باری تبارک و تعالی جستجو کنید و فکر کنید هر وضعی که موجود در عالم طبیعت دارد باید با همین اوضاع در علم العیاذ بالله باری تعالی باشد. اگر بنا باشد در علم باری تعالی با همین اوضاع باشد، دیگه اونجا عالم مجردات نیست، اون میشه عالم طبیعت. دقت فرمودیم؟ کما اینکه بالعکس، اگر اونچه که در علم باری هست به همون نحو در اینجا ظهور و بروز داشته باشد، معناش این است که اینجا دیگه این عالم عالم طبیعت نیست. فلکل عالمین حکمه، حکم عالم مجردات این است که اونها چون تجرد از ماده دارن، بقا دارن، ثبات دارن، زوال و فساد در اونها نیست. حکم عالم طبیعت این است که چون متلبس به ماده ان، زوال دارن و اینها دارای کون و فسادن. یا اینکه بگین لبس فوق لبسن، بحث لبس فوق لبسن مربوط به عالم طبیعت هست آقا، در اونجا بحث لبس فوق لبس نیست، برای خاطر اینکه اونجا دیگه بحث حرکت نیست، چون در عالم ماده است که حرکت است، در عالم فوق عالم ماده دیگه بحث از حرکت نیست. قد ورده از افلاطون الهی انه قال موافقا لشیخه سقراط، این که برای موجودات طبیعیه صور مجرده است، یعنی وجود مجرد در عالم اله که همون عالم جبروت و این هاست. حالا عالم عقول هم از سوق عالم ربوبی است که اینها را تعبیر میکنن موجودن به وجود حق، نه به ایجادهی و ابقائه. و چون در اونجا احکام وجوب غالب است بر احکام امکان، لذا اونجا لسانشان لسانی این است که من رعانی فقط رعل حق، همه موجودات این لسان را در اونجا دارند. و سر این که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه از ایشان رسیده است که من رعانی فقط رعل حق، به خاطر غلبه احکام وجوب است. نه ببینید، موجوداتی که واقع در عالم طبیعت هن اونا، بله بله، اما اونجا دیگه بحث مثال دیگه نمیاد، اونجا سخن از مثال نیست. و ربما یسمیه المسل الالهیه، اینها را گاهی هم تعبیر، گاهی تعبیر میکنن از اینها، یعنی از این موجوداتی که در عالم اله صور مجردی دارن، تعبیر میکنن از اونها به مسل الالهیه، که همین مسل الالهیه چون ابتداعا این سخن را به این نحو افلاطون بیان کرده است، مشهور شده است به مسل افلاطونی. فعلا اینکه نه که افلاطون وجودش داره چنین مسلی باشد، نه، این مسلی است که یعنی از او صادر شده است، این کلام منصوب به افلاطون است. خب اینها تعبیر میشد که مثالن، چرا؟ چون اون در حقیقت میشود حاکم بر موجود در عالم طبیعت، و مثالا از این جهت که اینها به لحاظ به اصطلاح ماهیت یک ماهیتن، دو ماهیت نیست، ماهیتن یک ماهیتن. و انها لا تکثر و لا تفسد، بعدم می فرماید که یکی از احکام این مسل این است که اینها فساد و به اصطلاح زوال ندارن، نه فساد دارن و نه زوال دارن. بله، تعبیرم به مسل که اینها را نامیدن دو جهت مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان فرمودن برای وجه تسبیه مسل را به مسل. یکی این که اینها مثال اون چه که فوق اونهاست از وجود، که مراد اسماء الله هست، چون اینها وله المثل الاعلا فی السماوات والارض. یکی این که اینها امثالن برای موجوداتی که در مادونشان قرار دارن، ولیکن اونی که در السنه مشهور است همین وجه دوم هست که اینا با اونچه که در عالم طبیعت هند همانند یک دیگر هند. یعنی اونچه که در عالم طبیعت هست با اون مثالی که در عالم جبروت دارد یک نواخت است. ولی این که تعبیر بشود اینها را به مثال، به اعتبار اینکه اینها مثال اونچه هند که از اسماء حاکمه بر اونها و از اسمایی که حاکم بر اونها هست اینا مثال او هستن، این وجه دوم کمتر رایج و شایع است در السنه. عمدتا مسل رو میگن مسل گفتن، چون اینها با وجودی که در عالم طبیعت دارن همانندن اینطور. ولیکن اونها چیست؟ ولیکنها یعنی اون مسل باقیتان و ان الذی یسر و یفسد اون چی که فساد دارد و زوال دارد این ماهی الموجودات التی یک کائنه یعنی در عالم ماده هست که تعبیر میکنه از اینو به مکونات. شیخ الرئیس در الهیات شفا در بیان این کلام و نقل این مطلب چنین وارد بحث شده است، توضیحی که ایشان داده است در شرح فرمایش جناب افلاطون اینه که وان نقومون ان القسمته یوجب وجود شیئین. جمعی از حکما چنین فرمودند هر نوعی را که وقتی شما تقسیم کنید مقتضای تقسیم و قسمت این است که باید به هر حال دو شیء باشد، چون شیء خودش و نفس خودش که معنا نداره تقسیم، لذا قسمت لااقل از این است که قوامش به دو چیز است. تا دو شیء از یک نوع نباشد تقسیم معقول نیست. این هاذا اولا. خب وقتی تعبیر میکنن که هر موجودی که در عالم طبیعت است مثالی دارد در عالم جبروت، پس معلوم می شود که یعنی هر نوعی که فردی از اون نوع در عالم طبیعت واقع شده است فرد دیگری از او در عالم جبروت واقع شده است، چون فرض بر این است که میگن که اون چی که در اینجاست مثالی دارد و مثال و ممثل دو چیزند و الا معنا نداره شی نفسش مثال خودش، چون هر شیی نفس او خود اوست نه اینکه مثال خودش باشد. از مثال و شی از یک جهت که مشابه اوست خب بله ماهیتا می شود مثال او، ولیکن اگر بگیم که این مثال اوست معقول نیست که فرد آخری نباشد و بعد بگیم این مثال اوست، چون شی نفس خودش نفسه لا مثاله، زید مثال خودش نیست بلکه زید نفس خود زید است. هر فردی از افراد ما نفس ما ایم نه اینکه مثال خودمان باشیم. ولی اگر شیء آخری بود که او از نظر ماهیت با ما یکی بود اینجا گفته می شود او مثال ماست. لذا می فهمد که جمعی از حکما فرمودن قسمت به طور کلی مقتضای قسمت و تقسیم موجب این است که وجود داشته باشد دو شیء، زیرا تقسیم شیء به نفس معقول نیست. پس هر شیء وقتی تعبیر می کنند به این که قسمت دارد یعنی باید هر فرد او دارای به اصطلاح دو به اصطلاح فرد باشه، یعنی اون ماهیت نوعیه او دارای دو فرد باشد. فی کل شیء مراد کل شیء یعنی هر ماهیت نوعیه، مثل دو انسان در معنای انسانیت. اینجوری ما مثلا میگیم یه انسان فاسد داریم همین افراد ما این که در این عالم طبیعتیم و یک فرد آخری داریم که اون باقی است و اون عبارت از مثالی که در عالم جبروت داریم. معنای انسانیت انسان فاسد محسوس که در عالم طبیعت است و انسان معقول مفارق از چی؟ از ماده. اون ابدیون، اون انسان معقول لا یتغیر. این حرف را جمعی از حکما گفتند و جعلو شیخ می فرماید اون بعض حکما چنین قرار دادن لکل واحدین من هما وجودن، نه اینکه صرف یک مطلب موهوم باشد، میگن نه یک واقعی دارد اون فرد محسوس، واقعی دارد که در عالم طبیعت است و اون فرد معقول واقعی دارد که در عالم جبروت است. و جعلو برای هر یک از این دو انسان وجودی را فسما وجود مفارق را وجود مثالی برای این موجود طبیعی و جعلو لکل واحد من الامور طبیعیه. حالا گاهی از اون طرف بیان می فرمایند که برای اون فرد مجرد مثالی است در عالم طبیعت و گاهی بالعکس از این طرف می فرمایند برای این فرد مادی مثالی است در عالم عقل و جبروت. و جعلو لکل واحد من الامور طبیعیه هر شیئی از موجودات عالم طبیعی. در منظومه اگر خاطر شما باشد بحث مثال که شد اونجا عرض کردیم که اونهایی که قائل به مثالن اختصاص ندارد این مثل افلاطونی به خصوص جواهر، بلکه جواهر و اعراض همه دارای این مثال هستند. و جعلوا لکل واحد از امور طبیعیه، اعم از جواهر عالم طبیعت یا به اصطلاح اعراض عالم طبیعت، صور مفارقه و ایاها یتلقی العقل. بعد در ادامه این نکته را شیخ الرئیس فرموده است، این دقت کنید، می فرماید انسان در مقام ادراک اونی را که تلقی دارد از اشیاء اون صورت مفارقه هست، نه خود شیء مادی. چرا؟ چون عقل به ما هو عقلون با مادی سر و کار ندارد، او با مجردات سر و کار دارد، چون با کلی سر و کار دارد. و موجود مادی از اون جهت که مادی است بدون واسطه مدرک نمی‌شود قرار بگیرد، مع الواسطه می‌شود مدرک باشد به وساطت اون امر کلی که عبارت باشد از ماهیت نوعیه انسان. ولیکن جزئیات می‌فهم مدرک عقل نیست، بلکه مدرک خیال هست. و ان و ایاهای تلقی العقل، اون صور مفارقه را تلقی می‌کند عقل. اذا کان المعقول شیئا لا یفسد، از باید باشد آقا عقل اون صور مفارقه را. چرا؟ چون معقول شیئی است که لا یفسد، نه که اذا کان المعقول، از المعقول شیئی است که لا یفسد، معقول باید شیئی باشد. غرض این که ادراک معنای کلی و وصول به حقیقت کلیه از اشیاء، این از ناحیه چیست آقا؟ از ناحیه همون صور مفارقه است. چون این موجودات در عالم طبیعت صور مفارقه از ماده دارن و اونها کلی هستن و اونها فساد و زوال ندارن، لذا معقول انسان اون صور مفارقه باید باشد. لذا تعبیرش در سابق هم شد آقا که عقل در ادراک کلیات از باب مظهریت است، که عقل نفس انسان بعد از ترقی و وصول به مرتبه عقل بالفعل اینجاست که میتواند چی ادراک کلی کند. ولذا در آیات مبارکات نداریم که اکثر هم لا یعقلون، یعنی اکثر هنوز مرحله تعقل نرسیدن، حیوان بالفعل اما انسان بالقوه. موقعی که ادراک انسان کلی شد این شد عاقل. لذا عاقل کلی فکر میکند و کلی هم چی؟ سخن میگوید، به صورت کلی به امور نظر میکند، نه به صورت جزئی. و کل محسوس من هذه فاسدون و حالون، که این ادامه اون به انواب رو حال معنا کنه بهتر معنا میشود. چرا؟ چون وجه این است که چرا عقل تلقی دارد اون صور مفارقه را، وجهش این است که اولا معقول شیء است که لا یفسد، و کل محسوس من هذه فاسدون، و هر محسوسی از این امور طبیعیهی که قبلا بیان کرد این فاسدون. و جعلوا العلوم والبراهین تنهو نحو هذه، اون بعض الحکما فرمودند علوم اعم از حد یا رسم و براهین و تصدیقات کلیه که به صورت برهان بیان می شود، تمام اینها آقا از ناحیه همین به اصطلاح صور معقوله و مجرده است. یعنی ادراکات ذوات اشیا و تصدیقاتی که برای اثبات اشیا ثابت می شود یا نیل به صفات اشیا ثابت می شود، تمام اینها مربوط می شود به عالم مجردات. چون اون چه که در عالم طبیعت است جزئی و فانی است و حکیم به جزئی و فانی نظر ندارد. تنهو نحو هذه، یعنی می رود و تنتقل و جانب این به هر حال معقول. و ایاهات تناول و عقل اون صور مجرده را اخذ می کند. پس بنابراین عاقل نظر او به کلی است و عقلا به کلی نظر دارند، اما متخیل اهل تخیل خیال یا در باب معانی اهل معانی جزئیه اینا در عالم وهمند، اهل صور جزئیه در عالم خیالند، و اونهایی که قائل به در مقام ادراکات وهمی موندن اونا در عالم وهمند، ادراکات جزئی اونا در عالم وهمند. ولی کسی که ادراک او کلی باشد قطعا از وهم و خیال باید عبور کرده باشد. تا عبور نکند از وهم و خیال، ادراک کلی نمیتواند آقا بکند. خیال منتشر را کثیرا ما به جای معقول خطاب میکنن و به اصطلاح اسمش رو میذارن که آقا ما به ادراک کلی رسیدیم. خیر. و کان المعروف به افلاطون و معلمه سقراط یفرطان فی هذا القول. معلوم شد که قبل از اونم قائل داشته است، ولی اونایی که افراط کردن در این مبنا و به این مشرب به نظر شیخ الرئیس جناب افلاطون و سقراط بوده است. و یقولان، و اینا که افراط در این امر کردن چنین گفتند: ان للانسانیت از نظر معنای معقول معنا واحدا، معنای معقول انسانیت معنای واحدی است، موجودن، این معنای واحد موجود است، نه اینکه فقط یک امر موهومی باشد در ذهن، خیر، نه، وجودی دارد. یشترک فیه الاشخاص، اشخاص که مراد افراد جزئیان در او مشترکند. و یبقا اون معنای واحد موجود مع بطلان اشخاص. و لیسه هو المعنى المحسوس المتکسر الفاسد، اون معنای واحد مشترک در اشخاص یک معنای محسوس متکسری که فاسد است نخواهد بود. فهو اذن المعنى المعقول المفارق، بنابراین اون معنای معقولی باشد که مفارق از مالمه ماده باشد، که فساد ندارد، ولی اگر مادی باشد قطعا فاسد خواهد بود. فان قلت معنى الانسانیه محمول على زید و عمر و غیرهما ولو کان له وجود مفارق عن الاشخاص کیف یجوز حمله علیهم. یک مغالطه در این کلام قائل تحت عنوان این قلت واقع شده است. دقت کنید، ممکن است کسی این چنین توهم کند، بگید آقا شما میگویید انسانیت دارای یک معنای معقولی است که اون موجودم هست، وجود دارد و همه افراد در اون مشترکند. از طرفی ما میبینیم همین معنای مشترک در مقام ترتیب قضیه و تشکیل قضیه حمل بر تمام اشخاص میشود علی سویه. میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، همه اینا را حمل میکنیم عنوان انسانون رو بر اینا. و از طرف شما قائلین که انسان یک معنای مشترکی است که وجود دارد. آیا میشود دو وجود یک وجود بشود؟ دو وجود که یک وجود، چون دو تا فعلیت یکدیگر را طرد میکنن، نمیشود دو تا فعلیت بشود یک فعلیت، این معقول نیست. خب شما یا باید حمل رو منکر بشوید، یا باید بگید اون معنای معقول وجود ندارد، چون ملاک در حمل اتحاد در وجود هست. این شبهه ایست که در اینجا شده است. مرحوم صدرالدین تعلیم از این شبهه جواب میدن. شبهه رو دقت کنید، معنای انسانیت به عنوان مفهوم حیوان ناطق یک معنای است که یحمل علی زید، میگیم زیدون انسانون یعنی حیوان ناطق، امرون انسانون یعنی حیوان و ناطق، بکرون و هاکذا سایر افراد. خب این چه اشکالی دارد؟ ولو کان له وجودون، که ما این که در کلام افلاطون این چنین بود، اگر این چنین باشد که شیخ و رئیس معنا کردن و فهمونده و فرمودن که مراد افلاطون و سقراط این است که اون معنای معقول وجود دارد، اگر برای اون انسانیت یک وجودی باشد که مفارق از اشخاص باشد، کیف یجوز حمله علیهم، حمل اون معنای مفارق و اون وجود مفارق بر اشخاص مادی چگونه صحیح است؟ با اینکه ملاک در حمل اتحاد در وجود است، یعنی یا باید مفارق بشود مادی، یا باید مادی بشود مفارق. تازه بر فرضم مفارق بشود مادی، باز دو وجود یک وجود نمی شود، چون دو تا فعلیت یکدیگر را طرد میکنن، نه اینکه بشن متحد با یکدیگر. انضمام معنا داره ولی اتحاد معقول نیست. این خلاصه اشکال. قلنا المعنى الذي له الوجود المفارقي ليس منات حمله على الكسره و جهاد و جهت اتحادی معها و نحو وجوده المفارقي. میفرماین آقا در باب حمل که ما حمل میکنیم معنای انسانیت را بر زید و عمرو و بکر و خالد و غیر ذالک، یعنی دو راه وجود دارد. این یک راه را مرحوم صدوم تعلیهیم بیان فرمودن اینجا، راه دومیست مرحوم حاجی بیان فرمودن، شاید به یک جهتی بگیم اون راه بهتر باشد و مناسبتر باشد. علی حاله میفرماید وقتی ما حمل میکنیم، ملاک در حمل اتحاد است، ولی نه اتحاد در وجود به این معنا، نه اتحاد در وجود به این معنا، یعنی این معنایی که عرض میکنم، که یعنی وجود مفارق متحد بشود با وجود مادی. اگر وجود مفارق بخواد متحد بشود با وجود مادی، این اشکال وارد است. ولی فرض بر این است که در مقام حمل ما اون مفارق را نه به مقیدن به وجود، بلکه به معنای مشترکی که دارد، به لحاظ سعی که دارد، به وجود او نظر نمی کنیم. بدون اینکه وجود لحاظ بشود حمل می شود، چون اول هم در باب در ذهن است نه در خارج. ما وقتی گفت میگوییم زیدون انسانون، یعنی وجود زید انسان موجود است، اینجوری تعبیر واضح تر. وقتی میگیم زیدون انسانون، کاری به وجود انسان داریم که ما اینکه کاری به وجود زید داریم، اینجوری میخواییم بگیم، نظر به این نداریم. میگیم که یعنی این زید از نظر ماهیت عبارت از حیوان ناطق، با قطع نظر از وجود اون ماهیت. وجود اون ماهیت به صورت کلی وجود مفارق است، ولی ما به وجود مفارق کار نداریم، بلکه به ماهیت اون شیء مفارق کار داریم، و ماهیت او دیگه جدای از وجود او می شود. پس در مقام حمل انسانون بر زید و عمرو و بکر و خالد، اگر پای وجود انسان کلی به میان بیاد اشکار وارد است، ولی پای وجود انسان کلی به وجود به میان نمیاد. ما ماهیت انسان کلی را در نظر می گیریم. چرا ماهیت دن از این؟ چون فرض این است که اون ماهیت یک ماهیت کلیهی بود که به لحاظ وجود سعه داشت، اما ما اون سعه او رو نظر میکنیم، اما به وجود او دیگه نظر نداریم. چون اگر بنا باشد با وجودش حمل بشود، معناش این است که متحد بشود مادی با مجرد، و اتحاد مجرد و مادی معقول نیست. قلنا المعنى الذي له الوجود المفارقي، اون معنای کلی که طبق بیان افلاطون دارای وجودی است مفارق از ماده، اون معنا منات حملش بر کثرت، یعنی بر افراد، و جهت اتحاد اون معنا با اون افراد، لیس منات حمل اولا و لیس جهت اتحاد ثانیا نحوه وجود اون مفارق، نحوه وجود اون کلی که مفارق از ماده است، بلکه منات حمل بر این افراد و جهت اتحاد اون معنای مشترک با این افراد، هوال اتحاد معها فی سنخ واحد، که مراد از این سنخ واحد همون ماهیت است که تعبیر میکنن از او به کلی طبیعی، که مشترکون فی هست در کلی و افراد. لیس منات حمل و لیس جهت اتحاد اون وجود مفارقی اون به اصطلاح کلی، بلکه منات حمل اون کلی و معنای مشترک، علیها یعنی بر اشخاص، و جهت اتحاد و لازمه حملم اتحاد است و هویت، و جهت اتحاد اون معنای مشترک با این افراد، منات حمل و جهت اتحاد عبارت است از اتفاق اون کلی و معنای مشترک مع الاشخاص در سنخ واحد، و اون سنخ واحد عبارت است از معنای مشترکی که دارد، که تعبیر میکنیم از او به کلی طبیعی، که هم صادق است بر اون به اصطلاح معنای مشترک و هم صادق است بر افراد. به عبارت اخرى، ما در مقام حمل نظر به ماهیت داریم، لذا میگیم یعنی این زید ماهیتش چیز؟ همون ماهیت انسان که حیوان ناطق است. امر چیز؟ ماهیتش همون ماهیت انسان است که حیوان ناطق است. خصوصیات در زید و عمرو و بکر و خالد، آیا خصوصیات جزئیه و فردیه او مورد نظر است؟ سوال نیست، چون اگر خصوصیات فردیه باشد، دیگه اگر زید انسان شد، امر دیگه انسان نیست، چون خصوصیات زید مباین است با خصوصیات امر، خصوصیات شخصیه منظور. که ما اینکه این دوتا غیر از سومی هستن، هر یک جدای از دیگرن. پس نظر به وجودات شخصیه زید و عمرو و بکر و خالد نیست، کذالک نسبت به انسان هم که به عنوان کلیست نظر به وجود مفارقی او نیست. پس چی نظر است؟ نظر به ماهیت این هاست که تعبیر میشد از او به کلی طبیعی که در همه این ها هست. نظر به اتفاق اون کلی و اون معنای مشترک با اشخاص در سنخ واحد و معنای مشترک که از او تعبیر می شود به کلی طبیعی. فکل مشترکین فی معنا واحد مقومون یکونان متحدین فی و یجوز حمله علیهما. پس هر دو شیئی که مشترکن، فکلون اینجور بخوانید آقا، مشترکین فی معنا واحد یعنی کل از این افراد و اشخاص همه اینها اشتراک دارن در معنای واحدی که اون معنای واحد مقوم است. دقت دارین آقا؟ مقوم است که یکونان متحدین فی، که اون فرد و کلی اتحاد با یکدیگر دارن در این معنای واحد. و یجوز حمل اون کل معنای واحد علیهما یعنی علی کل فردین. یا کل مشترکین فی معنا تسنیم بخونه اشکال نداره به این اعتبار، کل مشترکین فی معنا واحد، هر دو امری که مشترکن در معنای واحد، دو امری که مشترکن یعنی اگه دو فرد داشته باشد که در معنای واحدی مشترک باشند که اون معنای واحد مقوم باشد، یکونان این دو امر متحدین در اون معنای واحد و به همین اعتبار یجوز و حمل معنای واحد علیه ما بر هر دو. نظام اینیم بر زیدم حمل می شود، بر امرم حمل می شود و هاکذا بر سایر افراد. و اما کون و عهده ما، خب این دخل مقدر است، جای این شبه میاد. اگر بنا شد که ملاک حمل اتحاد و هویت باشد و ما زید و عمرو و بکر و خالد با اون معنای انسان متحد باشند، پس چرا شما میگید انسان کلیست ولی زید و عمرو و بکر و خالد جزئی؟ با اینکه زید و انسان رو میگیم زید و انسان متحد میشود، بنابراین بیان شما زید و انسانون اتحاد دارن در ماهیت، چرا انسان کلیست و زید جزئی؟ این جای سوال است. با اینکه اینا در مقام هم اتحاد دارن با یک دیگر. و اما کون و احد هما که عبارت باشد از محمول کلیان و الاخر جزئیان که موضوع باشد، زید رو میگید جزئی است، انسانی که محمول است میگید کلی در زید و انسانون. پس از اتحاد اگر این چینی باشد باید حکم عهد المتحدین سرایت به دیگری بکند، یا هر دو باید جزئی باشند یا باید هر دو کلی باشند. یکی جزئی باشد یکی کلی، با اتحاد با این دو با یک دیگر نمی سازد. و اما این که در این حال این که اتحاد دارند زید با انسان، امر با انسان، چطور می شود یکیش کلیست که انسان باشد و دیگری که زید یا امر باشد جزئی است؟ فهوه اما به اعتبار تقوم عهده ما فی الوجود به عوارض حسیه یتشخص به ها. می فرماید جزئیت و کلیت را ما به اعتبار وجود می دانیم، نه به اعتبار با قطع نظر از وجود ماهیت هر یک را در نظر بگیرید، نه جزئیست نه کلی، ماهیت هر یک نه جزئیست نه کلی. ولی وقتی پای وجود به میان میاد، یکی می شود جزئی و دیگری چی؟ کلی. اون مفارق که معنای مشترک بود و ماهیت مشترک بود به اعتبار وجودی که دارد کلیست، و این موضوعات به لحاظ وجودی که دارن که وجودشان همراه است با عوارض مشخصه میشوند جزئی. یا به این لحاظ است جزئیت احد ما و کلیت دیگری، یا به اعتبار تقوم احد ماست در وجود که عبارت باشد از موضوع، تقوم موضوع در وجود به عوارض حسیه که شخص رو به واسطه این عوارض و ینعدم و به عدم این عوارض. خب واضح است که انسان موجود در عالم طبیعت و ماده اگر این عوارض ازش بگیرید مثل همون شیر بیال و دم میماند که دیگه همه چیش که برداری دیگه چیزی از او نمیماند، این وجودش به همون عوارض شخصیه اوست. سلام علیکم و رحمت الله. پس مثل انسان طبیعی جسمانی که این انسان طبیعی جسمانی عوارض حسیش همراهش باشد میگیم هست، نباشد پس این جزئی است به این اعتبار. و عدم تقوم آن آخر در وجود به عوارض جسمی حسیه که عبارت باشد از وجود به اصطلاح انسان، وجود عقلی او، چون وجود عقلی مفارق از ماده بود قهرن از این عوارض مشخصه آریست مثل انسان عقلی، یا به این اعتبار است. پس بنابراین جزئیت این دو با یک، با اینکه متحدن، جزئیت احد ما و کلیت دیگری همون جور که عرض شد به لحاظ چی شد آقا؟ به لحاظ وجودشان شد. این وجود وجودیست دارای عوارض و عوارض و لحاظا با این اعتبار گفته می شود جزئی، و اون وجود آری از این عوارض است، لذا اون وجود وجود سعی و کلی است. پس جزئیت احد ما که موضوع است در این قضایا و کلیت محمول در این قضایا به لحاظ و اعتبار وجودشان هست که موضوعات موجوداتی هستند در عالم طبیعت همراهن با عوارض شخصیه، ولی محمول عبارت است از موجودی عقلی که اون موجود عقلی دارای این عوارض مشخصه نیست. و اما به اعتبار کون احدهما سببا به وجود الاخر و الوجود العقلی و سببی مشتملون علی الوجودات الحسیت المسببه، یا اینکه جزئیت و کلیت را شما به این نه بیان بکنید، بگید علت اینکه احدهما که موضوعات باشد در این قضایا اونا تعبیر میکنیم به جزئیات و محمول را به کلی، به لحاظ این است که در اینجا اون وجود عقلی سبب است برای وجودات جزئیه و شخصیه، و چون سبب احاطه بر مسبب دارد و مشتمل بر مسبب است، پس از این جهت است که اون کلی می شود و این جزئی. علی ای حال کلیت و جزئیت چه به نحو سببیت و مسببیت گفته بشود یا به اون نحو اول که بحث از سببیت و مسببیت مطرح نیست، در هر دو صورت خلاصه به نحوه وجودشان برمی گردد. پس به لحاظ ماهیت هیچ یک از این دوتا نه کلی اند آقا نه جزئی، حاصل جواب می شود. بله ما به لحاظ ماهیت اگه نظر کنیم به موضوع محمول، بحث کلیت و جزئیت در اینجا به میان نمیاد. سخن از جزئیت و کلیت کی هست؟ اون موقعی که ملاحظه بشود با وجودشان. لذا زید که جزئی است به اعتبار وجودی که در عالم طبیعت دارد جزئی است، کما اینکه انسان که گفته می شود کلی است به اعتبار وجودی مجرد از ماده‌ای که دارد گفته می شود کلی، لذا وجود سعی دارد. کما اینکه ما در ذهنم وقتی انسان را تصور می کنیم به عنوان کلی تصور می کنیم. چه موقعی متصور ما کلی است؟ اون موقعی که خصوصیات شخصی یا فردی درش نباشد. پس نه تنها که اون وجود عقلی که با قطع نظر از تعقل ما دارد اون وجود کلی است، وقتی ما هم در ذهن تصور میکنیم انسان را به عنوان یک ماهیت نوعیه و کلی طبیعی، اینجا هم باز به نحو وجود سعی در نظر میگیریم، خصوصیات فردیه را لحاظ نمیکنیم، لذا میگیم بدون این خصوصیات یهمل و یطلق علا کل فرد و شخص. و یا به اعتبار این است که احدهما که عبارت از محمول سبب است برای وجود آخر که موضوع باشد، و الوجود العقلی و سببی واضح است که وجود مجرد سبب است، حالا سبب ولو به معنای واسطه فیض، مشتملون یعنی محیطون علی الوجودات الحسیت المسببه، فیکون اون وجود سببی که چون احاطه دارد و کلیست کلیان و هذه الحسیات المعلول جزئیه. صلى الله على محمد.
كلي در سلام مصدر كلي سيئ معنى كلي